الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. شب میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها است، نثار روح پرفتوحشون صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث امشب در مورد عقلانیت دین هست و همچنین افتخار به دین. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که مبنای احکام الهی از اون جهت که مبنای احکام شناخت انسان و شناخت جهان هست و احکام الهی برای هدایت بشر به سوی کمالات ویژه انسانی وضع شدن، اثر اطاعت یا عدم اطاعت به خود انسان برمیگرده. اونهایی که اهل اطاعت هستند به اون کمالات ویژه و به اون حیات ویژه خواهند رسید، اونهایی که اهل اطاعت دین نیستن از کمالات ویژه انسانی محروم میشن. چرا قید انسانی رو میاریم؟ چون دین اساساً برای حیات بشر آمده، حیات انسانی آمده. حیات رو قبلا تقسیم بندی کردیم که شامل حیات نباتی، حیات حیوانی و حیات انسانی بود و دین رو عرض کردیم برای حیات انسانی آمده. کسی که تابع دین نیست دارای حیات انسانی نیست و از حیات حیوانی و پایین‌تر بهره‌مند است. آیات مربوط به این بحث رو هم که قبلا خدمتتون عرض کردیم. لذا خداوند نیازی به اطاعت ما نداره و اثر اطاعت یا عدم اطاعت به خود ما برمیگرده. و بحثی که شد این شد که زیرکی، عقل و علم و شعور از آن کسی هستش که تابع دین هست. اونی که تابع دین نیست حقیقتاً از عقل و زیرکی برخوردار نیست. چرا؟ چون عقل حکم میکنه که انسان باید تسلیم خداوند تبارک و تعالی باشه. تمام این استدلال هایی که ما توی این نزدیک به 40 جلسه بحث خدمتتون داشتیم استدلال عقلانی بود. عقل به ما میگه برای اینکه به سعادت برسی باید تسلیم خالق خودت باشی. او بهتر از هر کس دیگه تو رو میشناسه، بهتر از هر کس دیگه جهان تو، اطراف تو رو میشناسه، بهتر از هر کس دیگه جسم و روح تو و رابطه جسم و روح تو رو با جهان میشناسه و بهتر از هر کس دیگه میدونه چه چیزی برای تو خوبه و چه چیزی برای تو بد است. عقل میگه تبعیت بکن. به این مثال دقت کنید. ببینید شما، یعنی این که میخوام عرض کنم، میخوام اینو بگم که ما با عقل خودمون تشخیص میدیم که باید به سراغ دین بریم، یعنی مصلحت خودمون رو به صورت عقلانی تشخیص میدیم. شما وقتی یک مرضی داشته باشید بخواید برید برای درمان، عقل به شما چه حکم میکنه؟ عقل به شما میگه که حالا که این مرض رو داری باید برید پیش طبیب، پیش طبیب باید برید. چرا عقل همچین حکمی رو میکنه که پیش طبیب بریم؟ کی جواب میده؟ که ما وقتی مریض هستیم باید بریم پیش طبیب. چون تخصص داره، چون شناخت بدن رو، علم شناخت بدن رو داره، بدن رو میشناسه، ما خودمون نمیشناسیم. خب یه کسی بیاد به ما بگه که آقا تو من عقل نداری، تو چه آدم بی عقلی هستی، یا خودت خودتو درمان کن. میگه بابا ما خودمون که علم بدنمون نمیشناسیم، که بدن یه تخصص ویژه میخواد، من که خودم نمیتونم خودم درمان کنم، که باید خودم بسپارم به متخصص. بعد وقتی دنبال متخصص می‌گردی، پس رفتن پیش متخصص عقلانی هستش، کار عقلانی است، منافاتی با عقل بشر نداره. بعد متخصص، حالا که قرار شد بریم، میری پیش بهترین متخصص. چرا پیش بهترین ما همیشه ما میخواییم بریم؟ چرا؟ برای اینکه آگاهی بیشتری داره، آگاهی بیشتری داره توی زمینه. پس اینم مراجعه به بالاترین مرجع تخصص یک کار عقلانی هست. عقل میگه انسان باید به متخصصترین و عالمترین مرجع مراجعه کنه در تو بیماری بدن. شما وقتی میرید پیش متخصص، متخصص برای شما یک نسخه بدنی بدن شما رو معاینه میکنه، تشخیص میده، یک نسخه برای شما تجویز میکنه. شما آیا همه مسائل مربوطه به اون نسخه رو میتونید بفهمید چرا این نسخه رو تجویز کرده یا نه؟ اون کسی که دو تا توضیح بده براتون، اما همش رو نمیفهمید. ممکنه بگه که بله این قرص رو اگر بخوری این اثر رو داره، این کپسول اگر بخوری این اثر رو داره، این آمپول اگر بخوری این اثر رو داره، اما فقط شما میدونید بله اگر این کار کنی این اثر رو داره. چه بدونید و چه ندونید، آیا عقل به شما میگه باید حرف متخصص رو گوش کرد یا نه؟ بله عقل میگه باید گوش کرد. بگید گوش نکردن کار عقلانی نیستش، ضد عقل هست، جهالت هست، حماقت هست. انسان متخصص خودش رو بشناسه، پیشش بره، ولی دستور رو عمل نکنه. اینو عقل قبول نداره، کسی که بره پیش طبیب و پیش متخصص و اطاعت نکنه، عقلانی نیست این کار. خب آیا ما ریشه همه دستوراتی رو که پزشک به ما میده میفهمیم؟ بله؟ نه. ممکن است یه درصدش رو بفهمیم، اما اکثرش رو هم متوجه نمیشیم. ولی باز عقل میگه با اینکه متوجه میشی باید چیکار کنی؟ باید تسلیم باشی. در مورد سعادت روحی ما و جنبه های عالی ما، به خصوص که با ابدیت سر و کار داریم، یک ابدیت در مقابل ماست، ما باید به کدوم مرجع مراجعه کنیم؟ خدا و تبارک و تعالی. چرا باید به خدا مراجعه کرد؟ چون خدا عالم ترین هستش. والله اعلم بكم، آیه شریف قرآن، خدا من از خود شما به شما آگاه تر است، چون خالق شما هستش. پس ما مراجعه به خدا، تسلیم بودن نسبت به خدا و دین و دستورات انبیا کار عقلانی است، ولو ریشه دستوراتشون رو هم ما نفهمیم، ندونیم چرا به ما گفتن این کارو بکنید، این عقلانی هستش. پس ما هم عقلمون تشخیص میده که خودمون اطلاعات و توانایی لازم رو برای درمان و هدایت خودمون نداریم، عقلمون تشخیص میده این رو، و همون عقل میگه که باید تسلیم باشه. این که در تعریف دین گفتن العقل و ما عبده به الرحمن، یعنی این، یعنی عقل چیزیست که انسان رو به عبادت رحمان خداوند تبارک و تعالی دعوت میکنه. عقل میگه تسلیم باشه، کار عقلانی شد. تبعیت از دین کار عقلانی شد. درست نقطه مقابل چی هستش؟ جهل است، حماقت است. بر همین اون حدیث شریف رو براتون مفصل عرض کردم و توضیح هم دادم که پیامبر فرمود که ان العاقل من اطاع الله و امکان ذمیم المنظر حقیر الخطر. عاقل کسی است که اطاعت میکنه، حتی اگه زشت قیافه باشه و از نظر موقعیت اجتماعی موقعیت پستی داشته باشه. و ان الجاهل من عصى الله و امکان جمیل المنظر عظیم الخطر. جاهل کسی است که معصیت میکنه، حتی اگه خوش قیافه باشه و از نظر موقعیت اجتماعی موقعیت اجتماعی بارز باشه، او جاهل است. چرا؟ چون حرف و سخن و کلام و دستور و پیام متخصص ترین و عالم ترین موجود، یعنی خداوند تبارک و تعالی رو میذاره زمین و عمل نمیکنه میشه. خب جهل است دیگه، جهل است. این نکته خیلی نکته مهمی هستش. پس اگر ما با علم خودمون، با عقل خودمون فهمیدیم که خودمون نمیتونیم خودمون رو هدایت بکنیم، خودمون نمیتونیم برنامه کامل برای سعادت خودمون بریزیم، و متخصص یعنی خداوند تبارک و تعالی که خالق ماست باید این کارو بکنه، و خودمون رو تسلیم یک همچین آینه کردیم، این کار عقلانی هستش و کار بسیار خوبی هستش. از خدا بهتر هیچ کسی نیست، از آیین خدا کاملتر هم هیچ آینه نیستش، دستوری بهتر نیستش. پس میتونیم در یک جمله من خلاصه به شما بگم که از نظر اسلام مرز بین حماقت و عقل عبارت است از چی؟ اطاعت خدا. اونی که مطیع است عاقل است، اونی که مطیع نیست احمق است، جاهل است. مرز بین حماقت و عقل هست در دین. بس دارد. کسی که از جرگه و از وعده اطاعت خارج میشه، او هر کس میخواد باشه، هر موقعیت اجتماعی میخواد داشته باشه، او جاهل است و او احمق است. به محضی که آمد در کنف اطاعت قرار گرفت و به ریسمان الهی چنگ زد، او عاقل است و کار درست دارد. این استدلالش قرآن برای ما کرد، روایات گفتن و هیچ قابل انکار هم نیست، هیچ کسی بتونه رد بکنه. یه صلوات خواند. قرآن کریم به مسئله اطاعت ما و عبادت ما گاهی وقتا از با تعابیر و نگاه تاجرانه رد میشه. میگه فرماید که اونهایی که اهل اطاعت هستن سود میکنن، سود میکنن، سود آخرتی، سود کلام، چه در دنیا سود میکنن و چه در آخرت. اونهایی که اهل اطاعت نیستن دچار خسران هستن و ضرر میکنن، چون ابدیت رو در پیش دارن، چون فقط با اطاعت هست که انسان خودش رو برای ابدیت میتونه آماده بکنه. و بدون اطاعت و بدون آگاهی از دستورات دینی و عمل به اونها نمیتونه برای حیات ابدی آماده باشه. یکی از نامهای روز قیامت یوم التقابن هست. یوم التقابن یعنی روزی که روز باختن، روز باختن یعنی روزی که افراد میفهمن که چه باختی کردن، یه باخت ابدی، یه باخت ابدی. شوخی نیست، یه مقدار برازش باید فکر کرد انسان که ناگهان میبینه که دنیا رو پشت سر گذاشته، هیچ چی دیگه نیست پشت سرش، هر چی بود تمام شد و در مقابلش فقط خسران هست و یک ابدیت طولانی، اما این هیچ آمادگی برای طی این مسیر رو نداره. خیلی دردآور هست، خیلی دردآور هست. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، قرآن میفرماید فرماد بترسون بندگانم رو از روز حسرت، موقع که از قضی الامر، کار از کار گذشته باشه دیگه، کار از کار گذشته باشه. دومن حسرت، اصلا حسرت زیادی. یقول الظالم یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ای کاش با پیغمبر ارتباط داشتم، ای کاش رابطمو قطع نمی‌کردم، با دستورات پیغمبر، با آیین پیغمبر ارتباطمو قطع نمی‌کردم، ای کاش هر کاری می‌کردم زیر نظر او بود، ای کاش هر کاری می‌کردم مورد تایید بود. می‌گه قیامت اینجا. پس به نفع آدم هست که وقتی خودش رو به صورت یک موجود ابدی میبینه، خودش آماده کنه با عبادت، با اطاعت، خودش رو برای این حیات ابدی آماده بکنه. چرا؟ چون فقط عرض کردم با همین اطاعت هستش که به خوشبختی دنیا و آخرت نائل میشه. به چنین افرادی باید تبریک گفت، به اینجور افراد باید تبریک گفت و اینها رو آدم های عاقل فهمیده شما. فقط این افراد هستن که مورد تمجید قرار میگیرن از نظر قرآن کریم. خدا تعریف میکنه از اینها، روایات تعریف میکنن از اینها. اینها افراد قابل تقدیر و تشکری هستن، قابل تقدیر هستن، اینها قابل عرض هستن، این انسان هایی که اهل اطاعت هستن و هر مقدار اطاعتشون باید بیشتر هست، ازشون هم باید بیشتر تعریف کرد و تمجید کرد. اقلکم اطوعکم، پیامبر فرمود، امیرالمومنین علیه السلام فرمود، عاقل ترین شما مطیع ترین شما. هر چقدر شخص اطاعتش بیشتر هست، فهم بیشتری داره. مثل مریضی هست که خودشو کاملا با دستورات متخصص تطبیق میکنه تا زودتر چی بشه؟ تا زودتر خوب بشه. هر مقدار تخلف هست بیماری هست، هر مقدار تخلف هست انحراف هست و هر مقدار تخلف هست جهل و حماقت هست. از اینجا مسئله افتخار پیش میاد که ما باید واقعا به داشتن یک همچین دینی که کاملترین دین، کاملترین آیین هست، افتخار کنیم و خدا را شکر بذاریم که ما رو به این دین هدایت کرد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. خدا را شکر که ما رو هدایت کرد به این آیین. و اگر او هدایت نمی کرد ما به اینجا نمی رسیم. این خیلی مهم داریم در قرآن کریم که بهشتی ها وقتی پاشون رو می زنن توی بهشت، یعنی صراط رو رد می کنن. صراط می دونید که یعنی از توی جهنم باید رد شن، از توی جهنم رد می شن و به سلامت رد می شن. پاشون رو که می زنن توی بهشت و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، یعنی شکر می کنن خدا رو شکر شما بالاخره رد شد. خیلی عجیب، آقا یه ابدیت در مقابل هست و 3000 سال راه صراط و صراط رو انسان طی بکنه تا برسه به اونجا. قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور، خدا رو شکر و سپاس که غم از ما برد. حقیقتا پروردگار ما بسیار آمرزنده و شکرگزار شکور هست، یعنی خداوند تشکر میکنه. شکر داره دیگه انسان. و فکر نکنید شما باید منتظر اون بهش باشید، الان پاتون رو گذاشتید دیگه. وقتی کسی آمد در صراط الهی در بهش هست، آمد در صراط الهی در بهش هست و باید خیلی شکر کنیم خدایی که ما به این هدایت شد. فقط باید مراقب باشه که انسان هی نلغزه روی این صراط، حواسش رو باید خوب جمع بکنه، زمینه که شکر گذار هست از خدا بخواد که نگهش داره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة، خدا قلب ما رو بعد از آن که هدایتمون کردی قلب ما رو از راه خودت منحرف نکن. خب این باید افتخار کنه، باید شاد باشه. چرا؟ چون از بین همه آیین ها و همه مکاتب بهترین آیین، کامل ترین آیین رو انتخاب کرد. چرا شکرگزار نباشه؟ چرا خوشحال نباشه؟ چرا شاد نباشه به راهی که انتخاب کرده؟ و چرا افتخار نکنه؟ باید استخار بکنه به ادعایی که انتخاب کرده و سرشو بالا بیده. ولی تا شناخت نباشه انسان این شکرم نمی کنه. یعنی انسان باید بشناسه واقعا چه دینی رو انتخاب کرده که بهش افتخار کنه. خیلی هستن که اسمشون آدم مسلمانی هست ولی چون نمیدونن چه چیزی رو انتخاب کردن، به خاطر جهلشون ممکن است شرمنده بشن. دیگه بعضی مثلا روشون نمیشه یه جاهای نماز بخونن، میگن که الان باشیم بعد نماز بخونیم مثلا خوب نیست، خجالت میشن. مثلا بعضی از خانم ها مثلا یه جاهایی میخوان حجاب داشته باشن، روشون نمیشه، جهالت به خرج میدن. تو نمیدونی حجاب یعنی چی، با آگاهی انتخابش نکردی. مثلا میگه اینجا اگر خیلی بد اینجا امولوازی اگه مثلا چادر سرش باشه. بعضی از آقایون هم همینطور هستن، بعضی از آقایون انقدر نافهم هستن که مثلا یه جایی باشه که خانومشون بخواد روسری سرش کنه مثلا نمیذاره، میگه نه اینجا خوب نیست، آبرو من میبری تو. اون امولوازی ها چیه؟ یه خانوم اومده برای ما تعریف کنه، میگه من مهمان داشتیم، جلوی مهمانمون روسری سرم کنه تا چادر هم نشه، شوهرم اومد روسری از سرم کشید، گفت این امولوازی ها بذار کنار بابا، این من آبرو دارم جلوی رفیقم تو روسری سرت کنه. این یعنی کسی نمیفهمه، این اصلا با احکام دین به صلاح آشنایی نیست، نمیتونه این با افتخار از چیزی که داره انجام میده. میدونی مثل چی میبینه؟ مثل اینکه کسی مثلا دارو بخوره بگن اعضا آدم حالویی ها، این چه ساده است، دارو میخوره مثلا، بابا این حرفا چی، دارو چه چم منه مثلا، دارو چی دارو میخوره، آمپول میره میزنه، این چقدر ساده است مثلا، آمپول میره میزنه، قرص میخوره، شربتش به موقع میخوره، این کارا چی رو بذار کنار بگو. دقیقا این همینه، وقتی ما داریم اینو مسخره میکنیم یا کسی خودش احساس شرمندگی میکنه کارهای دینی که داره انجام میده، دستور دینی، این مثل آدمی هست که از خوردن دارو خجالت میکشه. خب نفهمی نیست، این وارونه دیدن حقایق نیستش. یه کسی مثلا خجالت بکشه بیاد مثلا صلوات بلند بفرسته، اجخره خجالت بکشه سینه بزنه، خجالت بکشه مثلا فرض بفرمایید دعا بخونه، صلوات بفرسته، اذان بگه، تظاهرات دینی داشته باشه، از اینا خجالت بکشه. خجالت بکشه مثلا محاسن داشته باشه، بگه من اینجا با ریش برم اونجا همه بهم میخندن، میگه این چقدر ساده است. اینا معصیت و علامت روشن فکری بدونه. خب دیگه الان وارونه که بشه شخصیتش به قول علیه اسلام منکوس و وارونه بشه، اینجوری دیگه، هر چی معصیت است علامت روشن فکری میدونه، هر چی اطاعت است امول بازی میدونه. خیلی انسان باید بدبخت باشه و کج فکر و وارونه باشه که اینجوری فکر کنه. یعنی خدایی که خالق همه انسان ها و همه جهان با همه روابطش هست و برای سعادت انسان احکامی رو وضع کرده، من خجالت بکشم اینکه رعایت میکنم به خاطر اینکه نمیفهمم، من خجالت میشم که نمیفهمم، بعد وقت دنبال کی برم اکی تبعیت بکنم، چه راهی دنبال کنم؟ اونا خجالت آوره. اونایی که اهل اعتقاد هستن باید شرم کنن و خجالت بشن، نه تویی که مسلمانی و راه تو خوب انتخاب کرد و دقیق انتخاب کرد. اگه آگاه باشی بدونی چی انتخاب کردی هیچ وقت شرم نمی‌کنی، هیچ وقت، از اینکه آیین تو رعایت بکنی، از اینکه مقدسات تو توجهش داشته باشی. چرا انسان باید اونی که مثلا کنار خیابون وای میسه مثلا چهار دست عزادار دارن رد میشن نشسته اونجا لنگه تو رو لنگه چند وقته کنار خیابون مثلا پوزخند میزنه، او خیلی بیچاره است، خیلی نادونه. ان الذين كفروا من الذين امنوا يسحقون، ان الذين معذرت میخوام اجرموا كانوا من الذين امنوا يسحقون. صحنه قیامت داره تعریف میکنه خداها، نمیگه تو دنیا اینجوریه، از صحنه قیامت شروع میکنه دنیا رو تعریف میکنه، میگه مجرمین این گونه بودن، کانو این گونه بودن که همیشه مؤمنین رو مسخره میکردن و اذا مروا بهم یتغامزون، موقعی که رد میشدن با یه مسخرهی نگاه میکردن به بچه حزب الله یا متدین، و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین، موقعی که پیش خودشون بودن مجرمین چاد و شنگول و سرمست، و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، ولی بچه مسلمان ها رو متدینو که میدن مؤمنین گفت اینا چقدر آدم های پخمه و گمراهی هست. الیوم و الیوم قرآن میگه، میگه خب حالا الان که قیامت هست، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، مؤمنی به کفار میخنده، نوعات خنده اینا میشه، برعکس میشه سهم. ما اگر با بینش انتخاب بکنیم راهمون، دقیق فهمیده باشیم که چه آینی خداوند ما اهدا کرده، چه هدیه ارزشمندی برای ما فرستاده، ما خیلی سپاسگزار خواهیم دائم و خیلی شاد خواهیم بود، اینکه خدا ما رو کتاب کرده و دین خودش رو کامل دست ما رسونده. خیلی شکرگزاری میخواد، خیلی افتخار میخواد. اگر آگاهی نباشه افتخار خوب بله مسلم است، مسلمون هم هست ولی نمیتونه افتخار کنه به دینش، احساس کمبود میکنه، احساس میکنه که به اصطلاح چرا باید دختر چادری مثلا میونه چهار تا مانتوی یا خدا بی خبر مثلا که حجابش هم رعایت نمیکنن خجالت بکشه. اگه با بینش انتخاب کرده باشه خجالت نداره، او باید محکم بیست، بقیه باید خجالت بکشن. یه با حجاب جلو بقیه، بعد حجاب او سرش بالا بگیره، چون اونا منحرفن، رعایت نمی کنن احکام الهی رو، اخت منحرفه دیگه، وقتی منحرفه جا کجاست؟ صراط یه دونه، صد تا صراط که ما نداریم، که یه صراط داریم، رو صراط بودید میری تو بهشت، آتش هم به عذاب نمیرسون، نمیتونه بسوزونت. برای همین توی تو قیامت وقتی صراط از توی جهنم رد میشه، کسایی که روی صراط هستن نمیسوزن، رد میشن. جزناها و هی خامده، خدای ما از جهنم رد شدیم در حالی که خاموش بود، میگفتن جهنم جهنم، ما رو نسود. و اگه تو دنیا رو صراط بودی دیگه، دائم هم گفتی اهدنا الصراط مستقیم، دائم اینو خواستی رو تو نماز، من روی صراط باشم، روی صراط هم بودی، خب نسوختی دیگه، وقتی داری اطاعت میکنی شیطان که با تو کاری نداره، که نمیتونه کاری داشته باشه، موقعی که میکشی سمت معصیت هست که شیطان انسانو لتو پار میکنه و آسیب میرسونه و زخمی میکنه و میسوزونه، اون موقع هستش. پس اگر ما صرفا تقلیدی دینو انتخاب بکنیم، بله به اینجا نمیرسیم که شاد باشیم افتخار کنیم به دینمون، اما اگر با آگاهی دینمون انتخاب کردیم، مطالعه کردیم در موردش و انتخابش کردیم و ببینیم چه گوهری خدا ما هدیه کرده، چرا اون موقع دیگه جای افتخار هست. از اینجا میرسیم به این جمله خیلی زیبا و خیلی شیرین امیرالمومنین علیه السلام. عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی: الهی کفا بی ازن ان اکون لکه عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا این عزت برای من بس، کفا بی ازن ان اکون لکه عبدا، این که عبد تو باشه یعنی مطیع تو باشه یعنی پیرو دستورات تو باشه، این برای من خیلی خوب. کفا بی عزت، این عزت هم از اینجا میگیرم. و کفا بی فخرن، بحث افتخار پیش اومد، و کفا بی فخرن ان تکون لی رب، این افتخار برای من که تو پروردگار من هستی خیلی مهمه. یک کسی مثلا میگه من شاگرد فلانی بودم، شاگرد آیت الله فلان یا فلان دکتر فلان پروفسور فلان معلم، من در فلان دانشگاه درس خوندم. دیدی افراد وقتی میخوان افتخار کنن، افتخار به چی میکنن؟ افتخار به کسایی که اونا رو پرورش دادن. کسی نمیگه من میدونم کیم، من شاگرد نمیدونم فلان لاته بودم، فلان عراض الاوباشم، من فلان چاقو کشم، فلان مشروب خورم، هیچی همه افتخار رو نمیکنم. افتخار به کمالات هستش. ما در دانشگاه فلان درس خوندیم، هست اعتبار دانشگاه بیشتر باشه؟ چرا افتخار بیشتره؟ میگن مهمترین معتبرترین دانشگاه مثلا کشور، یا مثلا می نویسن دکتر فلانی دارای تخصص از دانشگاه مثلا فلان کشور، معتبرترین دانشگاه دنیا. چرا افتخار میکنن بهش؟ چرا اصلا پای تابلوهاشون می نویسن؟ فخر میکنن بهش. یعنی مطمئن باشید من خیلی وضعم خوب است، من یه جای درس خوندم پیش کسی مربی من بوده که ترینشم. علی علیه السلام میگه من افتخارم به این هستش که مربیم خداست، همین که رفتم فلان دانشگاهم لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم. نه، من افتخارم این هست که مربی من شخص خود خداست، من شخص اول عالمه بود، کسی او هست و جزو هیچی نیست، کسی که همه ذلیل او هست. حیف نیست آدم این افتخار رو از دست بده که تحت تربیت خدا قرار بگیره. رب توضیح دارم رب یعنی چی بگه؟ یعنی مالک مدبر. انسان تحت تربیت مالک خودش و صاحب خودش و خالق خودش و مدبر خودش و مدبر همه جهان باشه. اویی که این جهان با عظمت رو خلق کرده، اون که صاحب مالک یوم الدین هست، روز قیامت او مالک هست، اون که تمه اول و آخر، اصل و فر، زمین و آسمان، دنیا و آخرت مال اوست، همه چیز مال اوست، من تحت تربیت او باشم، این افتخار نداره؟ یه جوان باید به چی افتخار بکنه؟ آقا چه افتخاری از این بالاتر که انسان تحت تربیت خدا قرار بگیره، تحت تربیت پیغمبر قرار بگیر، تحت تربیت امیرالمومنین علیه السلام قرار بگیر. امیرالمومنین میزان الاعمال هست. السلام علیک یا میزان الاعمال، عرض تو زیارت حضرت عرض میکنیم سلام بر تو ای میزان الاعمال. کسی هست که اول ورود به ابدیت، اول آخرت بالا سرت هست. من یموت یرنی، هر کس بمیره من بالا سرش. کسی قیامت همه رو با او میسنجن به عنوان کاملترین انسان. خب من اگه از الان تر تربیت کامل ترین باشم افتخار نداره برای من؟ تا اینکه بگم من شاید فلان کس بودم، من کتابای ما بودیم، کتابای امیرالمومنین رو ما خوندیم، ما آثار امیرالمومنین رو باش آشنایده، ما آثار اهل بیت علیه السلام رو بلدیم، من کتاب خدا رو خوندم، قرآن اگه شوخی است، فضل القرآن نبی اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. فضل القرآن علی سائر الکلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر همه کلام ها، بر همه علوم، بر همه سخن ها مثل برتری خداوند هست بر مخلوقاتش. فاصله خدا و مخلوقاتش چقدره؟ فاصله بی نهایت صفر تا بی نهایت مثبت. من افتخارم این است قرآن رفتم وقت گذاشتم رو قرآن، قرآن رو یاد گرفتم، فهمیدم، میفهمم، تفسیر بلدم، متنش رو بلدم، آیاتش رو حفظم. خیلی افتخار داره. کم بگم که من مثلا افتخارم این است مثلا فلان کتاب رو حفظم، مثلا فلان دیوان شعر رو حفظم. احمقایی که افتخار میکنم، ما شاگرد فلان دانشمندیم، دانشمندی که مثلا خدا هم قبول نداشته است، آدم شاک و بدبخت بیچاره‌ای به صرف اینکه مشهوره، اینم شد ملاک. شاه هم آدم مشهوره، کلینتون هم مشهور است، صدام هم مشهور است، یزید، هیتلر، ابولهب، قابیل، همه اینا معروف هم دیگه، تو قرآن هم اسمشون آورده. من حوزه علمیه اهل بیت علیه السلام هم درس خوندم، افتخارم این استش، باعث افتخار است که کامل ترین حرفا رو یاد گرفتم، حرفایی که اسمت داره پشتیبانش میکنه، پشتش اسمت هست، یعنی کج نداره، باطل نداره توش. نشستم پای منبر کلام اهل بیت، 30 سال نشستم پای منبر، افتخارم این است نشستم کلام اهل بیت علیه السلام یاد گرفتم. من کم دانش این، این دانش چی هستش؟ حرفای حسابی که نشستم گوش کردم، حرفای صادق آل محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حرفای باقرالعلوم نشستم، حرفای امیرالمومنین نشستم، اینهایی که دشمنان ما همه تعریفشون میکردن. ببینید مسیحی‌ها، ببینید یهودی‌ها در مورد امیرالمومنین علیه السلام چی میگن، در مورد امام صادق کتاب مغز متفکر جهان شیعه رو بخونید، چجوری به آستان حضرت صادق علیه السلام سر ساییدن. افتخار باید به این، من افتخارم به تشیع هست، به کامل‌ترین دین، تا بیام مثلا افتخار کنم که من لیبرالیسم هستم، من نمیدونم دنبال کمونیست هستم، لنینیست هستم، چی هستم، این افتخار داره؟ چه افتخار؟ گریه داره برای این، باید دل بسوزن هستم داره هستم، اما بدبخت و فقیر بیچاره هستم که گرفتار شد، برای متاسف بشه برای این. برای اونی که مطیع خداست عزیزه، می فرماید کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، عزت من، بزرگی من، شرافت من در این است که بنده تو هستم. بندگی خدا اصلا سرشکستگی نداره، مطیع بودن اصلا ذلت نمیاره، نه در دنیا نه در آخره. کدوم بنده مطیع رو سراغ داری که ذلیل باشه؟ همیشه عزیز هستش. ولله العزت ول رسوله ول المؤمن، قرآن کریم میگه عزت مال خداست و رسولش و مؤمنین، بس سلام. ذلت موقع معصیت میاد، ساعت معصیت میکنه ذلیل میشه. هر مقدار ما از دایره اطاعت فاصله بگیریم ذلیل تر میشه، و هر مقدار بیام توی دایره اطاعت عزیز تر میشه، بزرگتر میشه، چه در دنیا و چه در آخر. عزت میاره اطاعت خدا، برای من این عزت بس ان اکون لک عبد، خدایی که بنده تو باشه، خیلی برای من شرافت است. بالاتر افتخار من این است که شاگرد تو باشم، بنده تو باشم و تو منو پرورش بدی. چه کسی بهتر است تو بیاد منو پرورش بده، مربی من باشه؟ اینو برادرای جوانم خیلی دقت کنن، مجلسمون مملو و جوان هستش، خوب دقت کنن، تو الگوگیری خیلی مهم است این قضیه. ما الگویی رو باید قبول کنیم تو همه چی، از ظاهرمون تا باطنمون، که پشتش تایید خدا خوابیده باشه، خدا قبولش کرده باشه الگو رو، و الا انحراف است، و الا بیماری است، و الا حتما حماقت هستش درش. مسئله الگو خیلی مهم است در زندگی. قرآن میفرماید چی؟ میفرماید که لقد کان فی رسول الله کانت لکم فی رسول الله اسوتون حسن، ای درستون بود کانت لکم فی رسول الله اسوتون حسن، برای شما در وجود رسول الله اسوه حسن است، الگوی شما رسول الله است، الگو باید نمیخواد، کامل‌ترین شخص، عزیزترین مخلوق هم گوشتم الگوی شما. خب من یه همچنین الگوی رها کنم جمعه کی برم؟ فکر از الگوی من باشه، من وقتی رسول الله رو دارم بگم چی؟ بارت از رسول الله چی که من بشه افتخار بکنم؟ و حیف نیست من رها کنم جمعه الگوی دیگه برم؟ افتخار من این استش که اسوه من رسول الله، نه فلان هنر پیشه، نه فلان ورزش کار، نه فلان نمیدونم کیکی خارجی، فلان کافر، فلان مشرک، فلان آدم نجس، فلان آدم منحرف. به هر ارزش هر کس از الگوش معلوم میشه. اگه میخوام اینو چقدر ارزش داری و چقدر اعتبار داری، ببین الگوت کی. تو به قرآن میفهمان هر کس هر کس دوست داره قیامت هم با همون محشور میشه. ببین قیامت میخوای کجا باشه، ابدیت میخوای تای قضیه کجا باشه، از همون الان با اون باشه. دلت هر جا هست قیامت هم همون طرف میخوای. المرء مع من احد، هر کس با هر کسی دوست داره محشور خواهد شد. حذف هم ولی تو عاشق یه سنگ هم باشی، حذف هم فهم اگه یه سنگ هم دوست داشته خداوند قیامت با همین سنگ محکم کنه. شأنت همینه، بیشتر از این نیست. قرآن می فهمه قیامت هر کسی رو با امامش محشور میکنه. امامش یعنی کسی که جلو هست، کسی که الگوش بوده. ببین امامت کی هست، ببین دلت تو دلت چه کسی باید عظمت داره، چه کسی باید بزرگه، چه کسی باید افتخار داره، چه کسی الگو قرار بده، اون میشه امام تو و مطمئنم باش با اون مشهور خواهی شد. مؤمن وقتی با شناخت انتخاب میکنه خیلی عزیز هست، خیلی عزیز. در صدر اسلام جنگی شد، ادهی هم مسلمان ها اسیر شدن، اما زبان خود پیغمبر بود، امپراتور روم اینها رو گرفت و هر کاری کرد که اینها ذلیل بشن، دست از آینه اومدن، هیچ کم دست از آینه شون برنداشت، چون میدونستن چه انتخاب کرد. خیلیشون رو کش انداختن، توی روایت هست نقل میگه که اینها رو توی روغن داغ انداختن، یعنی دیگهای درست کردن توی روغن ریختن، توشون دنگان انداختن توی روغن که بلکه اینا دست بردن بستن. یکیشون رو نگه داشتن، گفتن که یا دست از اسلام برمیداری یا تو هم همین بلایی که سعی نبود. گفت خدا میخوام شما من رو زودتر به اینها ملحق کنید. من از چی میترسیم؟ مثل مرغابی رو از آب بترسیم اگه فلان کنید زنه تو آب. دیدن نه اصلا این تصمیم نمیشه، هر کارش کرد از آین دست فرد. گفت نه من خدا میخوام که شما من رو زودتر بکشید. عده دیگه بر مسلمان ها اسیر گرفته بودن، اون هم داشتن، این تعداد رو کشتن، این تعداد اصلی به اینه که گفتن اینجا گویا رهبرشون هم بود. هر کاری کردن که این ذلیل بشه ذلیل نشد. صرف با انسان گفت نه من امتیازه دیگه خواستم بده، هیچ کدومون نداد. ببین تو اسارت عزیز هست، اون آزاده مادی توی اسارت مادم باش مصابه کنن، نشسته گوشه ای بچه کوچول 14-15 ساله، اما عزیزه، با زنه مصابه نمی کنه، افتخار نمیده مصابه کنم، مصابه نمی کنم، یه چیز زد کن بیا بعد. عزیزه، او تو اسارت هست اما عزیز هستش، مثل عزیز زینب سلام الله تعالی. تحقیر میکنه یزید و ابن زیاد رو تحقیر میکنه، اینها به ذلت میفتن دست عزیز زینب، دست همه بچه امام حسین و اسران. اونا تو اوج اسارت عزیز، اینها ذلیل، نشستن رو تخت ولی ذلیلن. میگه من تو رو لاستسخرن نکه، من تو رو لاستسخرن نکه، من تو رو تحقیرت میکنم، تو پیش من خیلی ذلیل هستی یزید. یا زینب خدا با شما چیکار کرد؟ چجوری دیدی؟ بفرماد و ما رأیتو الا جمیلا، جو زیبایی هیچی ندیدم عزیز. آقا اصلا به فرمانده میگم حاکم اون روم، امپراتور روم تأثیر قرار میگیره، میگه اقلا بیا دست من رو یه ماسک کن، بیا دست من رو ببوس، اگه این کار رو بکنی میگه نه نمی کنم، میگه این کار رو کن بقیه رو آزاد میکنم همه رو، میگه خب اگه به خاطر آزادی رقیست میکنم، میبوسه بقیه رو آزاد میکنم و خودش میاد. عزت عزت است حور عزیزه، چرا؟ چون میفهمه چی کار کرده، میفهمه دنبال چی هست، فهمشو داره. عزیز همیشه عزیز، این شناخت این خیلی مهم است. شهید رجایی رحمت الله تعالی علیه، من جاهای مختلف براتون مثال میذارم که ببینید تو همه زمان ها هستن افراد عزیز. دین خدا همیشه انسان ها رو عزیز میکنه، زیر شکنجه است با دوستش داره شکنجه میدن، این مأمور ساواک داره میزنه، شلاق بسته اینا دارن میزنن، بعد آیه رجایی که فقط قرآن میخونه یک کلام حرف دیگه نمیزنه رحمت الله تعالی، شکنجه یعنی که اینا بغلش حرف میزنه، فهم کنم میخوام دیگه به حرف بیرن چیزی بگن، میگه خود چی گفتی مثلا بگو، گفتی چی با آیه یادم رفت دنبال آیه رو پرسیدم ازش چی هست، اون این شلاق رو میزنه زمین، دست میده رو سرش میده بیرون، میگه من با کی طرف هستم، خودم خسته کردم، یه کلمه هر زمان دنبال آیه رو برفت پرس. یکی از همرزمای شهید محمد منتظری رحمت الله علیه تعریف میکرد، میگفتش که ایشون توی زندان بهش گفتن بشین رو بخاری داغ، بخاری داغ کرد گفتن بشین، گفت یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم، آیه که برای سرد شدن آیه سرد شدن آتش خداوند داره برای ابراهیم، گفت خون زد نشست به بخاری هیچ طوری شد نشد، اینقدر عزیز. آیه سعیدی رحمت الله علیه چقدر عزت با عزت شهید شد، آیت الله قفاری رحمت الله تعالی قطره قطره روش شکنجه، قطره قطره من همشون خواهند گفت خمینی کلام عزت هست دیگه. مؤمن عزیزه، همه جا عزیزه، به هر میزان که انسان اطاعت میکنه عزیزتر میشه و دیگران من بیشتر ازش میترسم و حساب دارم، من خاف الله منه کل شی، هر که خدا میترسه خدا همه چی ازش میترسونه، هیبت داره مثلا به میزانی که اهل اطاعت هست این چیز هست. خب میخواستم جملات حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه براتون بخونم، میترسم که نرسیم این کار انجام بدیم و بمونه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.